أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاة. إن شاء الله خداوند به همه ما توفیق عمل به دستورات نورانی اسلام و توفیق گام برداشتن در مسیر اهل بیت رو عنایت فرماید. صلوات عنایت کنید. با کاوشی در روایات و تاریخ و حوادث کربلا میتوان علل و زمینه هایی که موجب شد این حادثه و این واقعه اتفاق بیفته این علل رو پیدا کرد. بحث ما این شبها در ارتباط با این علل و زمینه هاست. چرا عده زیادی در مقابل ابا عبدالله ایستادن و رویارویی کردند؟ بالاخره گرچه تاریخ ازش خیلی گذشته، حادثه قرنها ازش گذشته، اما آثاری هست، نوشته هایی هست، تاریخی هست، داستان هایی هست که وقتی انسان اینا رو بررسی می کند این علل و زمینه ها رو می تونه استخراج کنه. برخی از این علل، علل اجتماعی و بیرونی است که اینها مورد بحث من نیست. برخی از این علل، علل درونی است و جنبه تربیتی داره بحث از اونها. اینها این شبها مورد بحث من است که هم یک بازخوانی از تاریخ کربلا داشته باشیم، هم بتوانیم یک بحث‌های کاربردی و درس‌های عملی برای امروز خود و جوانهامون استخراج کنیم. یکی از اون عواملی که امام حسین چند جا تو سخنرانیاش اشاره کرده، خطاب به دشمن فرموده، تو نامه‌ها و کلماتش هم اشاره فرموده، مسئله پیروی از شیطان است. می‌فرماید: استحوذ علیکم الشیطان. شما مردم پیرو شیطان شدید که از عمر سعد و ابن زیاد حمایت کردید. شما مردم حزب خدا رو حذف کردید و دنبال حزب شیطان رفتید که یاد خدا از زندگیتون رفت و اینطور در مقابل من سفارایی کردید. عزیزان، شناخت حربها، گامها و اون وسیله هایی که شیطان آدم رو منحرف میکنه خیلی مهمه. شما میدانید یه سری آسیب هایی هست جسم آدم رو تهدید میکنه، مثل تصادف، سرطان، مریضی. بشر اینا رو در طول تاریخ در اثر تجربه بعضیاشو راه حلشو پیدا کرد، گرچه تو بعضیاشم مانده. بعضیاشو با وضع قوانین راهنمای رانندگی، با ساختن داروها، با عملهای جراحی تونسته بر برخی از آسیبها و خطرات و دشمنایی که جسم آدمو تهدید میکنه غلبه کنه. البته مجهولاتش نسبت به معلومات خیلی زیاد. خیلی بیماریها، سکتهها، تصادفات، حوادث هم هست که بشر هنوز نتوانسته راهکارشو پیدا کنه. این مال آسیبای جسمی. اما یه دشمنای روح ما دارد. این دیگه نمیشه بگیم در طول تاریخ با تجربه دانشمندان علوم تجربی میتونن راهکار مبارزش رو پیدا کنن. نه، اینا انبیا و آیات الهی و اولیای خدا از اول این دشمنا رو معرفی کردن، علاماتش هم گفتن، راهکارش هم گفتن. حدیث داریم هر مؤمنی 5 تا دشمن داره، المؤمن و بین 5 شدائد. چیه اینها؟ مؤمنون یحسدو، یکی آدمای حسود. بالاخره اون که حسادت میورزه به آدم، چشم زخم میزنه، نمتونه آدمو ببینه، لطمه میزنه، چه از نظر روانی، چه از نظر گفتاری، چه از نظر تخریب سابقه انسان تو جامعه. فرمود هر انسانی، هر مؤمنی بین 5 تا دشمنه. مؤمنای حسود، رفیق، فامیل، داداش، همسایه، نه که حسودن به صدات میورسن، این که خوب روشن. منافقون یبغضه، یکی هم منافقایی که بغض اینو دارن. کافرون یقاتلو، یکی هم کافری که نمیخواد سر به تن مسلمون باشه. اسرائیل، امریکا، دشمن. چهارم فرمود نفسون تزلو، نفس خودش، هوای نفسی که میخواد از درون آدمو سرنگون کنه. و پنجم شیطانون یونازعو، شیطانی که دشمن آدمه. چقدر سخته بین این 5 تا دشمن آدم زندگی کنه؟ مؤمن حسود، کافر مبارز و جنگجو، منافقی که بغض داره، نفسی که از درون حربه های مختلف داره، خشم، شهوت، غریزه، شیطانی که گام های مختلفی دارد. لذا تو بعضی روایات داریم مؤمن مثلش مثل بره، مثل گوسفنده، مثل شات. شما دیدید گوسفند گرد تهدیدش میکنه، خود آدما دنبالش هستن برای اینکه ذبح کنن و از گوشتش استفاده کنن. تو عروسی، تو عزا، تو حاجی میاد، توی هر مناسبتی بالاخره این گوسفند سرش به خطر از دیگه. و خود این حیوانم کاملا مفیده، گوشتش، پوستش، استخوانش، قسمت‌های مختلف بدنش برای جاهای مختلفی استفاده میشه. تو حدیث داریم امام سجاد فرمود مؤمن مثل شات، مثل گوسفند و بره‌ای که خودش برای همه مفیده، اما همه میخوان یه جوری ببلعنش. فرمود مثل گوسفندی که بین گرگ و شیر و خوک و خطرات مختلف واقع شده. واقعا اینطور است. حالا شما یه تأملی بکنید، اگر تصادف، سکته، سرطان، نمیدونم بیماری های متعدد الان امروز جسم بشر رو تهدید میکنه، اما اینم باید توجه کنید بیماری های متعدد روح بشر رو تهدید میکنه و بشر هم ازش غافل. یه موردش همین روایتی است که شماردم، و از میان این 5 تا دشمن شیطان دشمن قسم خورده است. شیطان دشمن رنگارنگ، شیطان دشمن رانده شده است، از همه اینا خطرناکتره. به تعبیر یکی از بزرگان میگه شیطان مثل اون سگی که گایی ببندن جلو باغ، این با آشنا کار نداره، صابخونه، هر که با صابخانه آشنا باشه، پسر صابخانه، یه مهمانی که میدونه این حیوان مثلا 20 روی بار 15 روی بار میاد میره، آشنا شده باشه باش، کارش نداره. غریبه رو میگیره، دزدو میگیره. میگه این شیطان اونی که با صابخانه دل یعنی خدا آشنا باشه نمیگیرتش، اما اونی که با خدا بیگانه باشه، با صابخانه ارتباط نداشته باشه، او رو میگیره. لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. صریح قرآن است، شیطان نمیگیره، مسلط نیست بر کسی که ایمان داره و توکل بر خدا داره. خب این دشمن قسم خورده، چند چهره، رانده شده، مسلط بر انسانهای دور از خدا، که میگه تو مالتون دخالت میکنه، آیه قرآن است، تو اولادتون دخالت میکنه، تو صراط مستقیم میام سراغتون، موقع نماز میاد سراغات. یه نماز آدم میخونه اول تا آخرش هیچی حواسش نیست، تو نماز میام سراغتون. آدمی که گاهی میبینی حسابهای طولانی رو انجام میده، 7 دور طواف رو میخواد بشموره، 5 بار اشتباه میکنه، تو طواف میام سراغ، تو وضو، تو وسواس. اینطور است دیگه، لاقعدن الصراط المستقیم، این دشمنی که اینطور انسانو تهدید میکنه، نماز انسانو، حج انسانو، زندگی انسانو، نیت انسانو، کار و تلاش و مال انسانو، خودش قسم خورده به عزت کل اقوینهم اجمعین. عزیزان ما باید گامهاشو بشناسیم. من امشب و فردا شب و در این موضوع صحبت میکنم، یه 7-8 تا از این گامها، خطوات، چون قرآن میگه خطوات شیطان رو باید بشناسیم. دشمن از هر راهی وارد میشه، همون راه رو باید بست. باید ببینی نفوذش از کجاست، جلوی همون نفوذ رو باید گرفت. قرآن راه‌های نفوذ شیطان رو قشنگ معرفی کرد، روایات معرفی کرده، ائمه معرفی کرده. این مثل آسیب‌های جسم نیست که علوم تجربی بخواد زمان بگذره آدم استخراجش کنه. نه، اگر میگد لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه چیز تو این قرآن هست، یعنی راجع به این آسیب‌های روح ما همه چیزو گفتیم، راجع به هدایت همه چیزو گفتیم. حالا اجازه بدید با این مقدمه‌ای که گفتم من بعضی از گام‌های شیطان رو براتون بشمرم. سوره مائده آیه 91 ملاحظه کنید، بعدن قرآن کریم می‌فرماید شیطان یکی از حربه‌هاش کینه و اختلاف. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، میخواد شماها با کینه از هم دور بشید. چون آخر سال شمسی هم هست، من این بحث رو عرض میکنم برای اینکه یه مقدار این تلطیف روابط اجتماعی بشه. میفرماید شیطان با کینه شما رو از هم جدا میکند. عزیزان، جوانها، میدونید کینه مادر همه بدبختی است. روایت داریم ام الخلق، مادر صفات رذیل است. چون اگه کینه اومد، حسادت میاد، قهر میاد، درگیری میاد، غیبت میشه، سخنچینی میشه. به دنبال این صفت اگر تو روایت داریم سبب الفتنه الحقد، ریشه فتنه ها و بدبختی ها کینه است. امام حسین روز عاشورا میفرمود برای چی با من میجنگید؟ من پسر پیغمبر نیستم. گفتن چرا؟ پدرم علی نیست؟ چرا؟ مادرم زهرا نیست؟ چرا؟ هی سوال میکرد ازشون، هل تعلمون، هل تعلمون، میدونید من کیم؟ من چه کردم؟ جرم منو بگید. دین زیر پا گذاشتم، سنت پیغمبر رو عوض کردم، احکام الهی رو جابجا کردم، چرا میجنگید؟ میدونید چی میگفتن؟ بغضن لابیک، کینه‌ای که با بابات علی داریم، کینه‌ای که با بابات علی. ببینین کینه چه میکند. برادرای یوسف داداشت رو چاه میندازن، ببین چه میکند. قابیل تا دید قربانیش قبول نشد، حابیل برادرش رو به قتل رسود. ببین چه میکند امیر المؤمنین علیه السلام تو جنگ جملی که چند هزار کشته داد، چند هزار مسلمون، آثار سجده پیشانیشون، حافظ قرآن بعضیاشون، اینا مسلمونا بودن، اینا همشون کسانی بودن که به یک قبله نماز میخوندن. حضرت قبل از درگیری زبیر رو خواست، فرمود زبیر چی از جان علی میخوای؟ تو که علی رو میشناسی، تو کسی هستی که تو شورای 6 نفره خودت به نفع علی کنار رفتی، تو کسی هستی که پا وصیت نامه فاطمه رو امضا کردی، تو تشییع جنازه زهرا شرکت کردی، تو کسی هستی که بارها و بارها پیغمبر پیش تو مقام منو گفت، شأن منو گفت، چرا تو این جنگ جلو من این لشکر رو جمع کردی؟ میدونی چی گفت؟ گفت اطلب و ما تطلب، چرا تو خلیفه باشی من نباشم؟ اونی رو میخوام که تو میخوای. کینه. اه چی شد تو اسمت در اومد؟ شما شدی خلیفه، مردم دور شما رو گرفتن، مگه من چه فرق دارم با شما؟ شما پسر عم پیغمبری، منم پسر صفیه عمه پیغمبر، منم فامیل پیغمبرم، از اصحاب پیغمبر. این کینه است. اینی که امام کشی شده تو تاریخ با این کینه. چرا موسی بن جعفر به شهادت رسید؟ چرا؟ پسر برادر خودش محمد ابن اسماعیل کینه امام رو به دل گرفت، پلند شد اومد پیش هارون الرشید سعایت کرد. امام بهش فرمود یبن عم، یبن اخ، پسر برادر، تو خون من شرکت نکن، عاقبت به خیر نمیشی. یا رفت سعایت کرد، موسی بن جعفر به شهادت رسید. چرا امام جواد به شهادت رسید؟ کینه دانشمندان بیدینی که وقتی دیدن حکم امام جواد راجع به قطع دست دوست پذیرفته شد، حکم اونا پذیرفته نشد، بلند شدن پیش خلیفه آمدن سعایت کردن، امام رو به شهادت رسود. من الان اگر بخوام سیر تاریخیشو بیام جلو خیلیه، فقط میخوام یه قدری تو فضای بحث قرار بگیرید، ببینید از شهاد، از جنگ با امیر المومنین که صدا میزنن مار کینهی که با تو داریم، از کربلا که میگن بغضن لابیک، از شهادت موسی بن جعفر که پسر برادرش رو کینه رو حسادت، از شهادت امام جواد که اون علمای درباری جمع شدن اونگونه باعث شهادت امام. بیاید جلو، مرحوم شهید اول چرا بدنش رو اینگونه، چرا سر از بدنش جدا کردن، چرا اینگونه او رو به شهادت رسوند؟ حسادت، کینه. وقتی دیدن اوج پیدا کرد، حکم میکنه، نظر میده، مراجعات داره، جمع شدن بعضی ها رو، کینه ای که روش داشتن، کتابی رو بیرون دادن به اسم او که اون کتاب مطالب کفریات و غیر دینی توش بود، حکم قتلش رو گرفتن، او رو به شهادت رسوند. شهید ثانی و دیگران، این کینه ام الخلق، سبب الفتن. چرا میگه مسلمان ها یکی از دعاهاشون این بود، این دعا یکی از دعاهای مسلمان ها و اصحاب پیغمبر این بود، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا تو این دل ما کینه مؤمن رو قرار نده. برادران عزیز، پایان سال شمسی است، اگه با کسی قهرید، رابطه ندارید، برادر، خواهر، عمو، دایی، پدر، مادر، دوست، این روابط رو صمیمی کنید، این کینه ها رو کنار بگذارید. برادر بنده میشناسم با برادر یک سال قهره. روایت دیدم از امام سجاد فرمود برادر برای تو 4 عنوان و پشتوانه است، اما حق و اخی که انت تعلم، باید بدونی اونی که برادر داری، برادر یدو که دست توست، زهرو که پشتوانه توست، عزو که باعث عزت و افتخار توست، قوتو که باعث قدرت توست. رساله حقوق امام سجاد ببینید، فرمود حق برادر اینه انت تعلم، بدانی که او ید یعنی دست، زهر پشتوانه، قوت و قدرت و عزت توست. وقت با این برادر کسی قهر باشه 6 یه سال، میدانید دوتا جوان، دوتا مسلمون، چند تا روایت داریم اگه با هم قهر بشن بیش از 3 هر دوشون از اسلام خارج میشن. خیلی روایت عجیبه، میگه کانا خارجین من الاسلام، هر دو از اسلام خارج میشن، از مسلمونی خارج میشن. چرا بین ماها این صله رحم، ارتباط با پدر، با مادر، ارتباط با فامیل؟ امیر المومنین میفرمود مردم بپرهیزید از گناهانی که مرگ انسانو جلو میندازه. میدونید ما 2 مرگ داریم دیگه. اول سوره انعام باز کنید، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور، تا اینجایی که میرسد میفرماید قضا اجلا و اجل مسمى عنده، یک اجل حتمی داریم، یه اجل غیر حتمی، یک مرگ مسمى داریم که لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم، اون هیچی جابجا نمیشه، لحظه‌ای کسی نمیتونه کم و زیادش کنه. اما یه مرگی داریم غیر حتمی، اجل محتوم و اجل غیر محتوم، اجلی که زودتر میاد. و روایت هم داریم مردم انقدری که در اثر گناه میمیرن، در اثر مرگ رسمیشون نمیمیرن، در اثر پایان یافتنه بفرمایید که عمر طبیعیشون نمیمیرن. ببینید آقا، شما یه چراغ روشن میکنی، مثلا 1 لیتر بهش نفت میکنی، یه قاعدتا باید 20 ساعت مثلا 15 ساعت بسوزه خاموش، اما اگه یه باد زد خاموشش کرد، این چراغ طبیعی خاموش نشده، نفت داره، باد خاموشش کرد. اگه یه کسی اومد یه پتو انداخت روش اکسیژن بهش نرسید و خاموش شد، این طبیعی خاموش نشده. انسان هر کسی مثل نفتی که داخل یک چراغه، یک ظرفیت عمری داره، 70 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال. اما بسیاری از مرگ‌ها در اثر نرسیدن این اکسیژن به چراغ عمره، در اثر برخورد این باد با این شعله چراغه. چه بادی؟ باد گناه، معصیت، خطا، بی‌ادبی، بی‌احترامی. امیرالمومنین فرمود اتقوا، مردم پرهیز کنید، من از ذنوب التی تعجل الفنا، از اون گناهایی که مرگ و جلو میندازه. یک کسی بلند شد گفت یا امیرالمومنین، مگه ما گناهی هم داریم که مرگ و جلو میندازه؟ قال نعم قطیعت الرحم، یکی از اون چیزایی که مرگ رو و عمر انسانو کوتاه میکنه، مرگ و جلو میاندازه، فرمود قطع رحمه، قطع ارتباط با فامیل است. یه وقتی تو روایت دارد از امام معصوم میفرمودن بپرهیزید از حالقه. حالقه؟ یک کسی بلند شد از امام پرسید آقا حالقه یعنی چی؟ آقا فرمودن حالقه اون چیزهایی است که باعث می شود عمر انسان کوتاه بشه، باعث می شود رحمت و برکت از زندگی انسان بره. آقا چی هست؟ فرمود یکیش قطع ارتباط با فامیل، قطیعت الرحم. روایت دیدم صله رحم حسابرسی قیامت رو آسون میکنه، یهون الحساب. روایت دیدم خدا میگه من اسمم رحمانه و از اسم خودم رحم رو مشتق کردم، اگر کسی به ارحام سر بزند گویا با خدای رحمان ارتباط برقرار کرد. اصلا بذارید آدرس نزدیکتر بدیم، قرآن سوره نساء، اولین آیه سوره نساء رو باز کنید. خدا میفرماید واتقوا، بپرهیزید، تقوا داشته باشید از اون خدایی که از شما درباره‌اش سوال میشه، تساءلون به والارحام. خیلی عجیبه این آیه اول سوره نساء، دو تا چیز کنار هم گذاشته میگه سوال میشه، یکی خدا یکی ارحام. از اون جاهایی که ارحام عطف شده به خدا آیه اول سوره نساء است. برید امشب این قرآن رو باز کنید ببینید، از اون جاهایی که عطف شده به نام خدا سوال میشود درباره خدا و درباره ارحام. یه مقدار این کینه رو کنار بگذاریم، اختلافا رو کم کنیم، برادرانمون و دوستانمون و جوانان و جوانای عزیز نسبت به پدر و مادر، نسبت به بزرگتر. جوان عزیز میدانی حدیث داریم بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. الله اکبر، چه روایات. احترام پدر و مادرت از نماز، روزه، حج، عمره، جهاد در راه خدا بالاتر است. نگذارید این حریم ها تو جامعه خدشه‌دار بشه. اینها اصول قدیمی نیست، اینها اصول مستمره، اینها اصولی است که هرچه در جامعه بیشتر رعایت بشه، برکت، رحمت، لطف، عمر سالم، بدن سالم، اینها در جامعه بیشتر اصولا باعث میشه آرامش بیاد. قدیم ها که این رفت و آمدهای خانوادگی بود و شب نشینی هایی که حالا توش گناه هم نبود، داستانی، گفتاری، گفتگوی، اینها خیلی از این بیماری هایی که الان افراد میگن داریم، افسردگی، نگرانی، عرضم به شما دلزدگی، احساس پوچی، خیلی از اینها کم بود. یه چیز طبیعی است، یه چیز روشنی است. کینه ام الخلق و ام الرزائل است، موجب میشه انسان ها از هم دور بشن، فاصله ها زیاد بشه، نتونن با هم ارتباط برقرار کنن. واقعا اگر هر کسی به فقرای فامیلش، به همسایه های خودش، به خیشان خودش برسه، نباید مظاهر فقر تو جامعه انقدر زیاد بشه. هر کسی سعی کند تفقد کند، صندوق های قرض الحسنه، جلسات خانوادگی، یه کسی که تو فامیل معنون، جوانای فامیل رو دور هم جمع کنه، معلم، دبیر، روحانی، صاحب نظر، صاحب قلم، هفته یه بار، ماهی یه بار تو همون جلسه اگه کسی هم بیمار شد هدیه براش میبرن، اگه کسی قرض داشت پول برای جمع کنن، دفعه دیگه هم برای اون شخصی که بانی بوده این حرکت صورت میگیره. اینا چیزاییست که در بین ما هر چی بیشتر بشد و هر چی بیشتر لطف خدا، رحم خدا هم بیشتر میشه. روایت داریم فردای قیامت بعضیا تو محشر خیلی مورد توجه هستن، جاشون جای خوبی است تو بهشت، مورد توجه هن، نعمتایی که براشون میاد زیاده. سوال میشه اینا کی هستن؟ جواب میدن اینها متحابین. متحابین، متحابین یعنی چی؟ یعنی کسایی که تو این دنیا با هم دوست بودن برا خدا، برا خدا. دوستتون هم جوانای عزیز، نوجوانای گرامی، سعی کنید برا خدا باشه. جوان گرامی سعی کن رفیقت رفیقی باشه که تو رو به یاد خدا بیاندازی، نه به معصیت بکشی. رفیقت کسی باشه که زمینه ارتباط تو رو با امام حسین بیشتر کن. نمیگم تفریح نباشه، نمیگم در واقع اون چه که باعث نشاط نباشه، نه، گناه نباشه، معصیت نباشه. فرمود صداقت و دوستی محدوده ای داره. یه محدودش این است که بدی خود رو بدی دوستت و بدی خودت، خوبی او رو خوبی خودت بدانی، حریم براش رعایت کنی، قائل باشی. یه شخصی آمد خدمت امام صادق به نام داوود رقی، این از اصحاب امام صادق است، یک پسر عموی داشت باشه قهر بود، آمد خدمت امام صادق. منتها قبل از این که خدمت امام صادق بیاد رفته بود با پسر عموش که ملاقاتی کرده بود، یه هدیه هم براش برده بود. چه اشکال داره عزیزان؟ اونایی که سن یه قدری بالاتر عرض میکنم، شما پدرت اصلا پولدار، مادرت پولدار، وضع مالیش هم خوب، اما اینکه یه وقتی میری منزلش یه هدیه با خودت دست میگیری میبری، اون نیاز مالی به تو نداره، این نیاز عاطفی است. چرا قرآن میگه بل والدین احسانا، مستقیم، نه با تلفن حوالش رو بپرس، نه حواله بده براش چیزی ببرن، خودت دست بگی ببر، خودت برو. خدا رحمت کند همه گذشتگان، مرحوم آیت الله احمدی میانجی فرداد، من گای میرم پیش مادرم، مادر پیری داشت، مینشینم اونجا مطالعه میکنم که همین ارتباط عاطفی برقرار بشه. این تلفن ارتباطو برقرار نمیکنه. خودت برو، خودت یه چیزی بخر، هدیه ببر، خودت این در واقع تعاملو ایجاد کن. آمد خدمت امام صادق داوود رقیس، حالا میخواست بره مکه یا از مکه برگشته بود، تا وارد شد امام صادق خیلی تحویلش گرفت، او رو تو آغوش گرفت. چی شده یا ابن رسول الله؟ امام فرمود رأیتو سلتک به ابن عمک، پرونده اعمالتو میخوندم، دیدم رفتی به پسرعمود سر زدی، سله رحم کردی، با فرض اینکه پسرعموشم آدم خیلی خوبی نبود، تو خط امام صادق نبود، امام صادق هم قبول نداشت، ولی شما میدونید اسلام اجازه قهر نمیده. اگه یه کسی هم تو خط نیست، سلام علیک باید باش داشته باش، فامیله، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اینطور نیست که، بسیاری از ارتباطات ما اگه با هم کم شده ناشی از این عوامل نیست، ناشیه، یعنی اونم نمازخونه، شما هم نمازخونی، حالا او خط سیاسیش با شما فرق میکنه، بالاخره سلیقه است دیگه، همیشه بوده، اون به یکی رأی داده، شما به یکی رأی داده، و داشت به اصطلاح تفاوت رأی باعث نمیشه بعد شما ارتباطتون رو با هم قطع کنید، اون یه جناحو میپسنده، شما یه جناحو، اون یه خط سیاسی رو دنبال میکنه، شما یه خط سیاسی رو. نگذاریم این بحثای سیاسی، این بحثای جناحی، این مطالبی که حالا گاهی از جنبه‌های اعتقادی لطمه وارد نمیکنه به افراد، باعث جدایی و اختلاف بشه. من بحثمو خلاصه کنم و جمع کنم، عزیزانی که یه قدری دیرتر آمدید، بحث اینه، شیطان یه دشمن قسم خورده است. قرآن هم می‌فرماید این دشمن چند چهره است، رانده شده است، قسم خورده است، قدرت مشارکت در مال و اولاد شما رو داره. این دشمن اگه با خدا نباشی راحت مسلط میشه، تو صراط مستقیم میاد دنبالت، نه تو بیراهه. بیراهه که شیطان نمیخواد، خودش داره میره، اون ماشینی که تو جاده کج شده مسیرش، این دیگه خودش داره کج میره، تو جاده مستقیم است که میاد سراغت. برای اینکه بدانید این شیطان حربه هاش چیست، من وعده دادم امشب و فردا شب و در این موضوع صحبت کنم. شیطان علامتایی داره به تعبیر قرآن خطوات، خطوات یعنی گام. این سیاستای گام به گام شیطان رو باید آدم بشناسه، راه‌های نفوذش رو باید بشناسه. یک راه نفوذش امشب عرض کردم کینه است. کجا گفته آقا؟ سوره مائده آیه 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و الصلاه. شیطان با شرابخوری، با قماربازی، عجیبه ها، شیطان میگه دور لهو و آلات موسیقی، موسیقی حرام، چطور شکست شدن حریم عفاف، ارتباط های غیر شرعی، نگاه های شهوت آمیز، اینا زمینه کینه میشه، زمینه افسردگی میشه. چطور؟ قرآن است. شیطان از طریق خمر و میسر در بین شما کینه میندازه، و وقت میدونید چی میشه؟ یصدکم عن ذکر الله. کینه ای که شدی رابطت با خدا قطع میشه، و الصلاه با نمازم رابطت قطع میشه، با نمازم رابطت قطع میشه. اگر این هفته به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده، عزیزان بدانید در یک جمله ریشه بسیاری از منکرات این صفت کینه و بغضی است که شیطان در اثر گناه در دل انسان ایجاد میکنه. بیاییم حربه های شیطان رو بشناسیم، ازش دوری کنیم. یکیش کینه است. یه حربه دیگرم تو این چند دقیقه که وقت دارم بگم و دعاتون کنم، یه حربه دیگه شیطانم زینت دادن گناست. زینت دادن گناه، خیلی دقت داشته باشید اینو. آقا گناه رو زینتش که بدین، اگه یه ماشین مثلا مدل پایین با موتور ناسالم با بدنه پوسیده اومدن یه ظاهری بهش دادن، به شما گران فروخته، ممکنه اون لحظه متوجه نشی، حتی ممکنه نمرش هم عوض بشه، عنوانش هم عوض بشه، ولی تو اولین سوار شدن و راه رفتن خودشو نشون میدادم میفهمه این ماشین، ماشین سرپا نیست، این زینت داده شده. دیدی بعضی خونه ها رو میری میخری ظاهرش خیلی قشنگ، یه ما توی زندگی میکنی کاشی ها آشپزخانهش میریزه، نم داد، سقفش فلانه، پایش این معلومه، این به گونه ای ساخته شده که فقط چشم فریب باشه، ظاهر فریب باشه. میگه شیطان یکی از کاراش اینه گناه رو برای شما زینت جلوه میده، زینت میده. آقا حالا چهار تا موی منم بیرون باشه چی میشه؟ هیچی نمیشه، از همینجا شروع میشه. حالا یه دستم با نامحرم دادیم، مگه به کجای عالم هستی برخورد؟ هیچی، از اینجا شروع میشه، کم کم به جادی کشیده میشه. حالا عرضم به حضور شما، این همه ربا میخورن، ما هم یه ربا گرفت، یه رشوه گرفت، این همه دروغ میگن، ما هم یه دروغ گفتیم. نه، گناه از کم شروع میشه ولی به کم ختم نمیشه. شیطان از کم شروع میکنه به کم ختم نمیکنه. شیر گناه رو برات جلوه میده مثل یک حیوان اهلی. حیوان اهلی، تو قصه مولوی رو شنیدید دیگه؟ یه بنده خدای یه گاوی داشت، خیلی دوست داشت این حیوانشو، غذاشو، زندگیشو، شیر رو از این تأمین میکرد. شبایی که گاو رو میبست تو آخر، تاریک بود، میرفت خلاصه دست به پشت این گاو میکشید، چون محل زندگی و سرمایش همین بود. مولوی میگه که یه شبی یه شیری آمد این گاو رو خورد، جای شیر، جای گاو شیر نشست. روستایی بنده خدا ناآشنا، ناآگاه، تاریک، مثل هر شب که میرفت دست به پشت گاو میکشید او رو نوازش میکرد، امشب آمد دست به پشت شیر. روستایی گاو بر آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی سوی آخر اومد، به طرف سوی آخر ببینه که آیا اون گاو هر شبی هست که اون حرکت و اون نوازش رو انجام بده. روستایی سوی آخر شد. بله، حالا شعر رو فراموش کردم، یه صلوات عنایت کنی. خلاصش این است، میگه شروع کرد این شیر رو نوازش کردن. شیر پیش خودش گفت این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. یک میدونست من شیرم که اینطور نوازش نمیکرد، اینطور دست به پشت من نمیکشید. این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. اگر یک کسی شیر رو در واقع گاو تلقی کرد، وحشی رو اهلی دید، حیوان وحشی رو در واقع نشناخت و به عنوان حیوان اهلی با او برخورد کرد، این وقت ممکنه همون شیر حمله کنه، اورم ببلعه، اورم در درون خود بگیرد. اینجاست که گفت شیطان یکی از حربه هاش زینت دادن گناه است. یکی از حربه هاش این استش که گناه و زشتی گناه رو زین له سوء عمله فرآه حسنا. به همین دوتا خطوه و گام من دیگه اکتفا میکنم، یکی بغض و کینه، یکی هم تزیین گناه. انشاءالله سایر حربه ها و گام ها و خطواتی که شیطان از اون طریق میتونه غالب بشه بر انسان ها باشه، فردا شب محضر شما تقدیم خواهم کرد. صلواتی عنایت کنید. خب شب پنجم ماه محرم است و کم کم به ایام عاشورا و تاسوعای حسینی نزدیک میشیم. امشب دلهاتون رو روانه کنم کربلا، کنار قبر حبیب ابن مظاهر. عزیزانی که مشرف شدید کربلا، وقتی وارد میشید سمت چپ یه ذریح کوچکی رو نشان میدن، میگن این قبر حبیب ابن مظاهر است. این پیر مردی که در اندیشه جوان بود، پیر مردی که بسیار ارادتمند و علاقمند به مولایش ابا عبدالله بود، به هر طریقی بود خودش را از کوفه خدمت مولایش ابا عبدالله علیه السلام رساند. روز عاشورا نوشتن موقع نماز ظهر، وقتی امام ایستاد به نماز، یک نانجیبی آمد فریاد زد حسین نماز میخوانی؟ نماز تو پذیرفته نیست. عجب، حسینی که خود مصداق و مظهر نماز است، سفینه النجاح است، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، این نانجیب آمده میگه حسین نماز تو قبول نیست. حبیب ابن مظاهر اینجا بود، شمشیر رو برداشت به طرف این دشمن حمله ور بشه، لذا ظهر عاشورا هنگام نماز به شهادت رسیده. حالا با این پیر غلام ابا عبدالله امشب این دلها رو و این ارتباط رو برقرار کنید. از همینجا یک عرض سلامی به پیشگاه مقدس ابا عبدالله، امیدواریم حبیب واسطه بشه پیش آقاش امام حسین. ابا عبدالله زیارت و عزاداری همه ما رو قبول کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم. آقای من ابا عبدالله این گنج پربهاست، من ارزان نمی دهم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به
به ملک سلیمان نمیدم، تا حبیب رو زمین افتاد ابا عبدالله اومد بالا سرش، سرشو به دامن گرفت، صدا زد حبیب خدا خیرت بده، تو آدم خوبی بودی، تو حافظ و تو خاتم قرآن بودی، گاهی یک شب یک ختم قرآن می کردی. میگن اونقدر حبیب برای دشمن اهمیت داشت، در بردن سرش به کوفه با هم نزاع می کردن. و شخصی که سر حبیب رو به کوفه می برد، میگه دروازه کوفه دیدم یک کسی خیره خیره به این سر نگاه می کنه. صدا زدم گفتم جوان، این همه سر بالای نیزه است، تو چرا اینقدر به این سر نگاه میکنی؟ گفت هزار اصحابی، این سر بابای من حبیبه، من فرزند حبیبم. این یک سر بود دروازه کوفه، یه سرم مقابل زینب بردن دروازه کوفه، تا نگاه زینب افتاد به سر، یا هلالا لما استتم کمالا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، خداوند بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، صفات رذیله، حسادت، بغض، کینه، خداوند این صفات ناپسند رو از قلوب ما بیرون بگردان، قلبهای ما رو به هم مهربان بنما، ریشه های فقر و فساد و تبعیض از این کشور ریشه‌کن بگردان، موجبات ازدواج و شغل جوانهای ما رو فراهم بنما، به مقربان درگاهت فیض و بشارتی به روح شهدا اموات، روح بلند امام عائد و واصل بنما، مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و اقتدار عنایت بفرما، در ظهور آقامون مولامون امام زمان تعجیل بنما. صلواتی نبید.